دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که او گل های تر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نر چشمی نظر دارد، نر بحری گوهر دارد. الا یا ام یوه سابی عدل کسن منو بله آم کش خواستم نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
کجا دارن کجا
سوک باران نزانن
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلم های عامه پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم ها شلوار جین نبود، اما شخصیت های اصلی فیلم ها شلوار جین می پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلن چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تأثیر گذاری به انواع روش ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرن و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنن. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما بشه.
Thank you. وای من ای وای من زد این دل شیدای من آتش به سر تا پای من خاکسترم کردی چه آوردی تو ای دل بر سرم دیگر چه آوازی چه پروازی که بی بال و پرم سوز درد من آه سرد من گیرد دامن تو را کردی جفا دیگر مکن چشم عاشق را تر مکن چشم من گریان مباش این گونه عشق افشان مباش حیران و سرگردان مباش در گردش گیتی رسد روزی به پایان هر غمی دست نگار ما داغ دل را گذارد مرهمی
عزیزان شنونده امیدواریم تا به اینجا تونسته باشید برنامه ها رو در بخش اول شنیده باشید و استفاده کرده باشید از برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد اگر نظری هم داشتید نظرات سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید تا از نظرات شما استفاده بشه موانع تولید کشور موانع تولید در صنعت مرغ در برنامه راه حل
آمدم تمام سرمایم و پرسنلم و اندیشم و تفکرم و همه رو گذاشتم اینجا
کارونی که روس بچم بود 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینا از بین بردم
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی
راه حل
همه ی کشورهای توسعه یافته چشم‌انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند
ما نسبت به اقتصاد ملی خودمون و تولید داخلی باید تعصب داشته باشیم
صنعت مرغداری در کشور صنعت بسیار قدیمی و موفقی بوده است چرا در حال حاضر قیمت روزانه این محصول رو به افزایش است اصلی ترین مشکل تولید مرغ و تخم مرغ کشور چیست انتظارات تولید کنندگان این صنعت از دولت مردان چیست علی ابراهیمی تولید کننده مرغ
بابت گرونی مرغ ما یکی از مهمترین دلیلی که باعث این کار شده کمبود نهادهای ذرت و سویا هستش و بروکراسی اداری که جهاد کشاورزی برای مقدارا درست کردن. مهمترین دلیلش فعلا در حال حاضر هست. خدمت شما عرض کنم که ببینیم ما خودمون تقریبا یه رزومه 15 ساله توی تولید داریم. یه زمانی ذرت و سویا به اندازه کافی در دست مقدار بوده، الان اومدن بالا، من نمیدونم دلیلش کمبود ذرت سویا هستش یا مشکلات دیگه هستش، نهاد خیلی کم شده و به اندازه کافی به دست مقدار نمیرسه و خیلی از واحدهای ما هستن که مثلا پروانه شون هستش 20,000 تایی ولی میتونستن تا 25 تا 30,000 تا مرغ بریزن تولید کنن. خیلی از واحدهای ما پروانه شون گذشته، توی این بروکراسی اداری خیلی زمان میبره تا پروانه شون رو مثلا تمدید کنن دوباره بگیرن، خیلی بی‌پروانه بودن. همه اینا از چرخه تولید حذف شده. دولت هم عوض این که بیاد حمایت بکنه، هدفش این باشه که مرغ به دست مصرف کننده برسه دیگه، به اندازه کافی تولید بشه، یه سری مانع رو چرخ تولید کننده میذاره که اصلا آدم بیزار میشه. الان ما خودمونم که پروانه داره واحد ما، همه کارمون قانونیه، همه کارمون درسته، از بس کار اداری داره، از بس باید از صبح بیدار شدی فقط باید بری دنبال کار اداری، اصلا احتمال داره که اصلا جوجه ریزی نکنیم اگر به همین شکل باشه. بعد خدمت شما عرض کنم که تنها راه این که دوباره شرایط مثل گذشته بشه، ببین ما انقدر مقداری تو کشور داریم که اصلا اجازه نمیدن که دیگه پروانه مقداری صادر بشه. دلیلش چیه؟ چون مقداری زیاده. ولی از بس این سیستم اداری و کمبود نهاده و مشکلات جوجه و همه اینا دست به دست هم داده که خب تولید 100% اومده پایین. الان به نظر من اگر دولت بخش یعنی نظارت دولتی کلن اصلا نظارتش رو اصلا ول بکنه، بذاره همه رو دست بخش خصوصی مثل سابق، یعنی عرضه و تولید، خودش اصلا بازار خودش رو جمع میکنه. یعنی وارد کننده های ذرت‌سویا رو دستشون رو باز بذارن، بتونن اونا به راحتی بارو بیارن، یک کمی شرایط ارزی رو برایشون راحت تر بکنن، تولید کننده هم اینقدر سخت نگیرن. مگه 4-3 سال پیش بزرگترین معضل ما تولید بوده؟ یعنی از بس مرغ تولید میشده، مقدارا میومدن توی بقول معروف که جلوی جهاد و من چه میدونم همه جا تعصب میکردن که مشکلشون حل بشه. الان دقیقا برعکس شده و ما هم از این وضعیت خداوکیلی راضی نیستیم. خیلی ها فکر میکنن ما خیلی سود مثلا کلانی میبریم، در صورتی که اینجوری نیست. الان این وضعیت برای خود مقدارم فرسایشی شده، یعنی دیگه انگیزه ای نیست.
در اقتصادهای سالم و پایدار، سوداگری را به عنوان زالوی اقتصاد مولد و رونق آن قلمداد می کنند. در صنعت طیور هم دلالان و واسطه‌گران جولان می دهند و توزیع این محصول را دچار اختلال کردند. آیا مسئولین فارغ از شعارهای بیشماری که ذکر می کنند توانستند از نفوذ دلالان در بازارها بکاهند؟ علی ابراهیمی، تولید کننده مرغ.
خدمت شما عرض کنم بحث واسطه‌گری و دلالی که کاملا متاسفانه بر این صنعت احاطه کامل داره. ببینیم من یه توضیح خیلی مختصر میدم که کسی که اصلا تو عرصه مرغ نیست کاملا روشن بشه. ببین یه واحد مقداری 10,000 تایی که اصلا به چشم دیده نمیشه 50 تن کمش 50 تن تو بدترین حالتش نهاده مصرف میکنه، یعنی میشه 30 تن 35 تن ذرت، 33 تن ذرت، 16 تن سویا. یک ماشین سویا که قیمت دولتی و با آزادش الان در حال حاضر با این قیمت فعلی بلوش 80 میلیون تومان تفاوتشه، 70 میلیون تومان تفاوتشه. یک ماشین، یک واحد 10,000 تا 17 تن مصرف داره. حالا شما در سطح کشور در نظر بگیرین که این چه شرایطی رو به وجود میاره و چه افرادی میتونن سوء استفاده های خیلی زیادی بکنن متاسفانه. و هر جایی تجربه نشون داده، من خواهش میکنم اگر صدای منو مسئولین میشنون، من ازشون خواهش میکنم هر جایی که اومدن بحث همین دولتی و آزاد و این مسائل رو درست کردن، همیشه رانت وجود میاد، به وجود میاد، همیشه مشکلات وجود داره، حق به حقدار نمیرسه، نه تولید کننده راضیه نه مصرف کننده، 100% این مشکل به وجود میاد دیگه. الان جوجه رو میگن آقا قیمت جوجه دولتی هستش 4,000 تومان قیمت مصوبه بشه، ولی شما تو بازار عملا مقدار داره 7200 تومن، 7500 تومن، 8000 تومن الان کفش داره جوجه میخره. اگر اعتراض بکنه اون مرغ مالدار بهش جوجه نمیده، اونم بنده خدا مشکلات خاص خودشو داره. ببین سیستم کلن اشتباس، نباید توی بحث ما فقط تنها دلیلش هم بازم میگم همین بحث دولتی و آزاده. خب شما فکرشو بکنید با یه همچین اختلافی قطعا تراند به وجود میاد، وسوسه برانگیزه و یه سری اتفاقات لابی های هستش که متاسفانه دیگه قابل به گفتن نیست دیگه. من
همکاری و همیاری مسئولین و تولید کنندگان در صنعت دام و طیور می تواند به اقتصاد کشور کمک کند و این ماده غذایی را به سهولت در سبد خانوار قرار دهد. اما تولید کنندگان عرصه صنعت مرغ در کشور از فراوانی تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و کانون‌ها در این حوزه نالانند. آیا این نهادها در رفع معضلات این صنعت مفید واقع شدند؟ ابراهیمی، تولید کننده مرغ.
خدمت شما عرض کنم که یکی از مشکلاتی که واقعا مدت هاست که بهش اشاره نشده توی بحث کارشناسی هایی که میشه شما الان اشاره کردین، یکی از بزرگترین مشکلات ما این تشکل هاست. تمام این تشکل ها خودشون به یعنی به یه نحوی کاسبن، از این کار منافع میبرن و نهایت تلاششون هم میکنن که مثلا بیشترین منافع رو ببرن. قطعا یکی از معضلات این تشکل ها شده متاسفانه. و خدمت شما عرض کنم که بس همونی که خدمتون عرض کردم، قطعاً دولت باید راه رو برای مقدار راحت بکنه برای تولید کننده، نه اینکه پیاده یه سنگ بذاره جلوش، هی به قول معروف که هر روز بخشنامه‌های جدید، شرایط جدید. خیلی اصلا شرایط سخت شده. ما واقعا تصور میکنم با 6 سال 7 سال پیش از بس مرغ تولید میکردیم خودمون مثلا موزل داشتیم، الان اینا میخوان شرایط بهتر بکنن با این تشکل ها، با این کارهای اداری که درست کردن، دقیقاً این مشکلات برای ما هم درست کردن دیگه. یعنی بزرگترین یکی از مشکلات عدیده ما همین تشکل ها و همین سیستم های اداری هستش دیگه متاسفانه.
1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم، 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم، 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
به امید رونق تولید ملی.
تأثیرگذاری رسانه‌ای. رسانه‌ها با تولیداتشون سعی دارند که پیام‌هایی به ما ارسال کنند و امروزه در این شلوغی پیام‌های رسانه‌ای، برای اینکه پیامی مورد توجه و مقبولیت ما قرار بگیره، باید ساخته و پردازه بشه. یعنی روی اون کار بشه تا بر منطق و احساس ما تأثیر بذاره. در ادامه چند روش تأثیرگذاری رسانه‌ای رو با هم مرور می‌کنیم. فن تکرار. پیام‌های رسانه‌ای هر چقدر بیشتر تکرار بشن، بیشتر در ذهن ما تثبیت میشن و همین امر موجب اعتماد بیشتر ما به اونها میشه. این تکرار به دو روش انجام میگیره. یکی از روش‌ها تکرار تصاویر، صداها یا کلماتی خاص در درون پیام، برای اینکه معنای اصلی پیام در ذهن ما مستحکم بشه. راه دیگه تکرار کامل و چند باره پیام برای مخاطب و در محیط اطراف اون، مثل آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی و تابلوهای تبلیغاتی کوچک و بزرگ در سطح شهر که یه تبلیغ رو همزمان و چندین و چند بار تکرار می‌کنه. استفاده از زیبایی. زیبایی دوست داشتنیه و هیچ کس نیست که این موضوع رو انکار کنه. بنابراین افراد زیبا برای جذب و جلب توجه شما الگوهای خوبی هستند. اینجوریه که در انتخاب آدم‌هایی که در تابلوهای تبلیغاتی محیطی یا آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی حضور دارند از این قاعده پیروی میشه. مثلا از افرادی که دارای موهای سالم و زیبا هستند برای تبلیغ شامپو و نرم کننده مو استفاده میشه. فن تطمیع. در این روش سعی بر اینه که حس طمع در مخاطب تحریک بشه. استفاده از حراج، تخفیف، قرعه کشی، هدیه های رایگان، یکی بخر چند تا ببر، نمونه هایی از فن تطمیع هستند. فن ادعای آشکار. بعضی وقتا پیام های رسانه‌ای مستقیم و با سند و مدرک آشکار ادعاهای قابل آزمایش رو مطرح می کنند تا توجه شما رو بیشتر به خودشون جلب کنند. به طور مثال وقتی مقابل دوربین از زبان یه نفر به نمایندگی از سازنده یه محصول بهداشتی میشنویم که اجزا و عناصر تشکیل دهنده محصول از مواد گیاهی و طبیعی انتخاب شده، در واقع این تبلیغ سعی داره با این روش شما رو قانع کنه که به شیمیایی نبودن محصولش اطمینان داشته باشید. اما آیا این برای شما امکان پذیره که اون محصول رو به آزمایشگاه ببرید و درستی و نادرستی این ادعا رو مشخص کنید؟ این روش‌ها همه سعی دارن به زبون بی زبونی به شما بگن به ما اعتماد کنید و حرف ما رو بپذیرید. اما شما باید هوشیار باشید و حواستون جمع باشه تا به سادگی در تله‌های منطق و احساسات رسانه‌ای نیفتید.
عزیزان شنونده، آخرین برنامه ما گفتگوی اجتماعی است که رأس ساعت 13:30 تقدیم حضور شما خواهد شد. این برنامه هم به صورت تصویری است و هم شنیداری که از استریوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیم حضورتون خواهد شد و مهمانان عزیز و ارجمند این برنامه به اتفاق همکارانمون تلاش میکنن که برنامه دیگر رو از گفتگوی اجتماعی امروز که بحث روز هست تقدیم شما سروران گرامی بکنن. انشاءالله که شما هم این برنامه رو هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و هم از طریق شبکه رادیویی گفتگو این برنامه رو بشنوید. ساعت 13:30 برنامه گفتگوی اجتماعی به تهیه کنندگی آقای فرهاد دهنوی.
گفتگوی اجتماعی.